که الان شرایط کنونی جامعه ما داره با این قضایا دست و پنجه نرم میکنه.
درست.
هیچ موقع نمیتونیم به اون خودسازی یا در واقع تبدیل جامعه مصرف کننده به جامعه تولید کننده برسیم، چرا که واژه کارآفرینی این در واقع مؤلفه ای هست که جدیدن، یعنی حالا جدیدن که داریم میگیم، از دوران و اعصار گذشته وجود داشته، از قرن 15 و 16 تحت عنوان کسایی که صاحبان پروژه های بزرگ بودن مثل کلیساها، قلعه‌ها و تأسیسات نظامی بودن.
بله.
یا اینکه در موقعی که برای اولین بار توسط آقای ریچارد کانتینول این واژه مطرح شد یا پدر علم کارآفرینی ازش به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام برد، آقای جوزف شومپیتر، اینها میتونه در واقع یکی از چارچوب‌های تاثیرگذار بر مؤلفه گردشگری محسوب بشه. ضمن اینکه در حوزه سایت‌های گردشگری ما با ورود تکنولوژی اطلاعات خب خیلی از در واقع کسب و کارها تغییر کردن، مثلا همین بحث تاکسی تلفنی‌های اینترنتی که با توجه به انتقال اطلاعات اومده، خیلی از کسب و کارهای سنتی که در این حوزه وجود داشتن اصلا یا تغییر کاربری دادن یا جمع کردن و تبدیل به موارد دیگه شدن. حالا ما این جامعه میزبان و میهمان گردشگری هست که یا میتونه به قول معروف موافق این سمت و سو حرکت کنه یا مخالفت کنه یا در کمین بشینه ببینه چه اتفاقی میفته که با اونها یا همراهی کنه یا بر علیه اونها انتقاد کنه. بحث بعدی که حالا در حوزه قیمت، کیفیت و کمیت مطرح میشه این که ما تا چه اندازه تونستیم، حالا فرق نمی کنه، چه در حوزه بسته های سفری مختلفی که داریم ارائه میدیم، چه در رابطه با کیفیتی که با توجه به بسترهای موجود وجود داره، تونستیم یک استراتژی رو انتخاب کنیم که بتونه در واقع نظر همگان رو نسبت به این مهم جلب کنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. خب با اجازه جناب آقای قاسمی، چون فصلی از فرمایش جناب آقای دکتر شاهد به صحبت‌ها و فرمایش جناب آقای شادلو برمیگرده، پیش از اینکه با آقای قاسمی همراه بشیم بریم سراغ آقای شادلو. آقای شادلو، بالاخره ما علم مقصد گردشگری داریم یا نداریم؟
آقا چشم اسفندیار هم پاشنه آشیله.
بله.
من امشب خیلی از شما یاد گرفتم.
بزرگوارید مهربان.
دوستم شبا دیگه ببینم چه وایسم هیچم نگم همین گوشه. باور کنید
عزیزی،
بیاموزم از این قدرت بیان شما و اشراف شما به این واژگانی که چقدر لذت بخش اصیله، واقعا دوست داشتنیه. عرض کنم خدمت شما که من فکر کنم یه جای بحث من درست جا نیفتاد. من اول یه چیزی رو بگم بعد توضیح بدم خدمت شما. من اصلا نگفتم علم مدیریت مقصد نداریم، گفتم بستر برای اجرایی شدن علم مدیریت مقصد فراهم نیست.
بله.
اتفاقا ما در ایران دو چیز رو خیلی خوب داریم، یکی سواد، یکی اسناده. او چی که نداریم در اجراست، فاصله بین دانش و اسناد بالادستی و اجرا انقدره که اگر کارآفرینان ما یک پاشون رو بذارن در حوزه دانشی و اسناد بالادستی و یک پاشون رو بذارن در حوزه اجرایی، آسیب میبینن، شدیداً از میادین دور میشن.
بله.
بعد برن دیگه درمانهای جدی انجام بدن. عرض کنم خدمت شما که ما علم مدیریت مقصد داریم، اساتید به نام و بسیار، نمیدونم چه واژه‌ای به کار برم، دوستشون بگم گردن کلوف. من حالا ببخشید که عامیانه صحبت بکنم، دوست دارم دیگه اینجوری خدمت شما شود که زیادم داریم، ولی اگه پای در دل اینا بشید بگید خب کجا تونستید گوشه از این علمتون رو به عملیاتی کنین، در کدوم بستر، در کدوم سند، مثلا تولا الان شنیدم که همه دوستان یه مثلثی رو گفتن. خانم دکتر مثلا من هیچ مثلثی ندارم، من مثلثی بگم مثلا مثلث من اینه: آموزش، 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 آموزش. این 5 ضلع شد، 2 ضلعش زاپاس دیگه داره، هر دفعه 2 ضلعش خراب شد بیاد بذار جاش. یعنی اصلا ما گریزی از این داستان نداریم. حالا شما میدونید که در من آخه دبیر انجمن‌های صنفی، انجمن صنفی مؤسسات گردشگری کشورم هستم.
بله.
شما میدونید در آیین‌نامه تأسیسات گردشگری کشور مؤسسات گردشگری کشور نیستن؟
نه والله، حقیقتا من نمیدونستم.
حالا جالب براتون بدونید دیگه، یعنی صنعت خدماتی انسان محور که حرف اول و آخر توش آموزش میزنه، مؤسسات آموزشی جزی از سند بالادستیش نیستن. شما میدونید که آیین‌نامه هیئت وزیران برای تشکیل کمیته ملی طبیعت‌گردی به عنوان متولی اکوتوریست و طبیعت‌گردی، یک چقدر فاخره، دو کو پس ما داریم اسناد، یا من یه مثال از اونی که نداریم زدم، یه مثال از اونی که داریم. حالا بریم تو اجرا. مؤسسات گردشگری تو آینامه، اصلا تو آینامه تأسیسات نداریم، بعد مؤسسات داریم. تفلک ها اندر خم یک کوچو
بس
یک گرفتاری. سرمایه گذاران حوزه طبیعت گردی و اکوتوریسم و مقاصد حوزه طبیعت گردی الان به کدام درگاه بروند و بگویند که آقا ما آمدیم میخوایم کاری انجام بدیم، نمیدونم حرفا. بعد اینها سرمایه گذارن دیگه، میخوام به بخش تخصصی واسشن اون دانشی که آقای دکتر گفت که اتفاقا وجود داره ازش استفاده کنم. ما کار کردیم بزرگوار، ما در جزیره قش به همراه آژانس بین‌المللی همکاری های ژاپن جایکا،
بله،
یک روستای مدیریت مقصد رو کار کردیم با عنوان اکوتوریسم مردم بر مردم. در نشست ایتالیای ژئوپارک های جهان جزء 10 پروژه برتر انتخاب شد.
بله.
من حالا نمیدونم افسر اکوتوریسم چی میشه، کارشناس اکوتوریسم اون پروژه بودم و اون پروژه قسمتیش رو من انجام میدادم. ما اونجا اتفاق خیلی فاخری رو رقم زدیم و اون پروژه یکی از در حقیقت اون پروژه فارسیش چی؟ من استرس دارم همش کلمه نگم خراب کنم.
نه
حالا انشالله که پروژه فارسیه خدمت شما هسته جه داره، حتما فارسیه دیگه، برنه که اونا نمیتونه جه بگن. به خدمت شما هسته که یک فعالیتی رو ما انجام دادیم در اونجا که هدفش حفاظت مردم محور از جنگل‌های حرا بود، در راستای تهیه سند تبدیل قشم به اکو آیلند. اکو آیلند ترجمهش یه پاراگرافه، جزیره زیست محیطی مردم محور.
درسته
که اگه این اتفاق بیفته، بغیر از این که اون یک ژئوپارک، یک پارک زمین گردشگریه، حالا قراره به یک، و این اتفاقات بسیار درجه یکیه تو ایران،
اصلا
تراز اوله. ولی حالا سند کو، ادامه مسیر کو، کجا رفت این دانشمندان و این تجربیات کجا رفت؟ یه مثال دیگه برای شما بزنم، این که گفتم ای امان از تصمیم گیران و نمیدونم مدیران کلان این حرفا. ما یه بودجه میاد، حالا نمیدونم انتقادی شد، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، این انتقادم میکنی و خدای نکرده داستان میشه. میگم که ما یه بودجه داریم، فکر کنم استان 1 میلیارد تومان هر سال میدن برای توانمندسازی. من جالب شما میگم بیش از 50% این بودجه میره تو جیب خط هوایی ها و حمل و نقل و اقامت، چون یه ما 7-8-10 تا استادیم، هی زنگ میزنن با میگن میای اون استان، میای اون استان، میای اون استان، همه رو خرج هواپیما و اتوبوس ما میکنن و اقامت هامون و غذامون، یه 30% به ما حق و زمان میدن، 10% میمونه برای ما آموزشگاه. اصلا کارایی این بودجه و عمل کرده این بودجه 1 میلیاردی هر استان در هر سال، اگه بذاریش جلو منطق میدان رو ترک میکنه به نفع این عمل کرده.
بله.
ما بعد ما یه پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا این 31 میلیارد بودجه است رها کنید، کمتر مثلا 30% مثلا 10 میلیارد بودجه رو بدین، ما سواد مدیریت مقاصد رو داریم، بریم یک مقصدی رو انتخاب کنیم، برای 10 سال هم 10 تا مقصد رو انتخاب کنیم، 30% کل بودجه رو به ما بدین، ما اون مقصد رو میاریم توسعه میدیم با ادبیات روز مدیریت مقصد در جهان.
درست.
که علمش رو داریم و از اون بسته های آموزشی تولید میکنیم که اونها رو در پهنای آموزش های مجازی در تمام مؤسسات آموزشی گردشگری سراسر کشور به همه علاقمندان ارائه میکنیم، از 0 تا 100، از آموزش ها گرفته تا راه اندازی، اجرا، معماری، ساخت، فعالیت، بازخورد.
بله.
بعد سال بعد باز با 30% اون بودجه میریم سراغ مقصد بعدی، همون مقصد رو کاملا دوباره میاریم، همه رو توانمند میکنیم، زیر ساخت رو فراهم میکنیم، طراحی میکنیم، اصالت ها رو زنده میکنیم، احیا میکنیم، تبدیلش میکنیم به یک مقصد موفق، برندش میکنیم، یعنی معروفش میکنیم، بازاریابیش رو انجام میدیم و و و و همه این کارا رو انجام میدیم. چرا سخت من به همه حرفایی که میخوام بزنم باید فکر کنم، به فارسیش هم باید فکر کنم،
راحت باشید
به خدمت شما هستم که همه این کارا رو میکنیم، تازه در توسعه مقصد دوم در سال بعد میایم درس آموخته های سال قبل رو هم به خدمت شما هستم که لحاظ میکنیم.
بله.
مجموع این ها وقتی شد 10 سال، ما 10 تا مقصد مدیریت شده درجه یک داریم.
درسته.
10 تا سند داریم که در یک توالی علمی توسعه پیدا کردن و این 10 تا سند در پهنه آموزش های مجازی در تمام پایانه های آموزشی مؤسسات گردشگری کشور ارائه شدن.
دقیقا
خدا وکیلی ما اینو می بردیم به UNWTO می دادیم، ایشون متخصص این حوزه سای قاسمی جایزن به اون می دادن. خب فهم می کنید در همین حوزه مدیران کلان چی شد؟ بذار من نگم دیگه، شما برید سراغ
بحث. از این مجمل میخوانیم حدیث حیرانی.
آره من گرفتاریم اینه که شما پشتم بزنی خاک بلند میشه. یکم هم خاکش دردناکه وقتی که بلند میشه. ببخشید که من همیشه مجبورم، چون من جز اونم که یه پام تو درس و دانشگاه و علم بوده و اسناد، یه پام تو اجرا و چندین بارم رفتم فیزیوتراپی و بیمارستان بستریشون آسیب دیدم. اینا حالا بماند.
بسیار عالی جناب قاسمی عزیز، با توجه به اینکه ما میخوایم یک بار دیگه جمع‌بندی دوستان رو داشته باشیم، چیزی حدود 10-12 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم، اجازه میخوام که یکی دیگر از مسائلی که حداقل در این بحث مطرح شد در قالب سوال پایانی از شما بپرسم و بعد یک بار با همه دوستان در حد 2-3 دقیقه برای جمع‌بندی میایم. میخوام به مجموعه خودتون اشاره بکنم. سعدآباد، در فرمایش دوستان ما درباره مدیریت برنامه‌ریزی شنیدیم. من توریستی که دارم از آلمان، از ایتالیا، از ژاپن، از امارات عربی متحده تفاوتی نمی‌کنه، بسته سفر رو تهیه می‌کنم، به من گفته شده که توی این تاریخ دهم مثلا فروردین تا 20 فروردین، 10 روزی که می‌خوام بیام ایران، 2 روزش توی تهرانم و قراره که موزه سعدآباد رو در حقیقت ببینم و اون هم به عنوان یک بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران رو مورد رصد قرار بدم. به مسئولان موزه سعدآباد به شکل مشخص به موزه هنرهای معاصر اشاره میکنم، بدون هیچ گونه هماهنگی ناگهان تصمیم میگیرن 6 ماه موزه رو برای تعمیرات ببندند، بدون اینکه اطلاعی به دوستان حالا مؤسسات که کار بسته های سفر رو انجام میدن. در حقیقت وقتی که گردشگر میاد و اونجا بهش ارائه نمیشه که بخواد بره موزه هنرهای معاصر رو ببینه، میاد مطالبه میکنه، میگه آقا شما از من 300 یورو گرفتی، این رو به من ندی، میره شکایت میکنه، شکایتی میکنه 5 برابر 6 برابر 10 برابر اون قضیه باید مؤسسه به اون فرد در حقیقت بپردازه و از این دست اتفاقات فراوان است. سعدآباد خدا رو شکر یکی از میشه گفت محیط هایی است که به شدت با برنامه داره حرکت میکنه و موفق. این الگوی شما چه بوده که مسئولان کمتر سراغش رفتن و باز هم دنبال ساماندهی الگوی کلانی هستند؟ به حال از این الگوهای موفق میشه کنار هم دیگه گذاشت و کمتر صرف هزینه و بودجه و وقت کرد به کارهای اجرایی رسید.
یه چیزی شما سوال کردی که کس دیگه باید بیاد پاسخ خوبه.
من می‌خوام اینو بگم، این نشون میده که حتی سفر فرهنگی به ایران هم ماجراجویانه و خلاقه.
این رو خدمتتون عرض بکنم که اولا کسی که وارد مجموعه سعدآباد میشه برخوردی داره با حدود 12 تا موزه مختلف.
بله.
که هر کدوم از این موزه ها یک تمی دارن و 2-3 تاشون حالا حالت قدیمی خودشون نگه داشته شدن، ولی بقیه شون با تمهایی که براشون تدوین شده و برنامه ریزی شده آپدیت شدن،
به روزرسانی شده موضوعاتشون. بله.
شدن و فعالیت جدید دارن. اگه یکی از اینا بسته بشه اون 11 دیگه بازه. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم در سعدآباد کلن بسته میشه. چرا؟ امروز بسته شد. امروز حکمی اومد از اداره کل موزه ها که به خاطر مسئله حالا ویروس کرونا و تمام مسائل حواشی که باید اتفاق می افتاد. بله. کلن بسته شد. حالا شما الان این رو حساب بکن، همون مثالی که شما خودت زدی که عرضم موضوع شما که یک نفر از خارج اومده پولش هم داده، اون فردی هم که به عنوان آژانس قراره ایشون رو راهنمایی کنه به سعدآباد میگه سعدآباد بسته است، چه تکلیفی روشن میشه؟ میدونی چی میگم؟ یعنی این که فقط تقصیر ما نیستش، یه سری عوامل دیگه ای هم وجود داره. بناهای تاریخی، حالا بناهایی که در مجموعه سعدآباد هستن که از انتهای قاجار هستن، پهلوی اول هست، پهلوی دوم هست، زیادم قدمت آنچنانی نداره ولی دائما باید در حال مرمت باشن.
بله.
همین بناهایی که زیاد قدمت نداره به هر حال یک گوشه خرابی دارن و باید رسیدگی بشه بهشون. اگر فکر میکنی که همون توریستی که میاد، آیا مثلا اگر ما بگیم به هر ضرب و زوری هم شده باز نگه داریم، دیوار نمزده رو ببینه، سقف تبله کرده رو ببینه، چه فکر میکنه؟ تکلیف میدونی اینجوری آدم راحت تره که کلن در رو ببنده، بگه من اینجا رو مرمت میکنم، بعد که حالا میخوای بازدید بکنی با روش درست و با نگاه بهتری بازدید بکنی.
اصلا مگه موزه سعدآباد پاریس تعطیل نمیشه؟
چی؟
من گفتم دیر وقت شنونده های محترم واقعا الان دو ساعتی بحث سنگین و سرگین رو گوش دادن، خب خسته میشن، انصاف نیست. ما یاد گرفتیم که گردشگری نمیشه لذت جدا کرد که.
بله
والا به خدا با یه جوری بریم که یه ذره لذت بخش هم باشه. من میگم موزه سعدآباد پاریس، اسپانیا، همه جا موزه سعدآبادش ممکن تعطیل بشه.
بسیار عالی، قطعا باید تعطیل بشه، ولی اطلاع رسانی هم باید از پیش برای این مؤسسات صورت بگیره.
حالا میخواستم اتفاقا به همین برسم. شما این رو حساب بکنید که ما در سیستم بودجه ریزی سازمان، که البته من هیچ دفاعی ازش نمیکنم، ولی مملکت توی چند سال اخیر واقعا با یک بحران برخورد کرده، اینو نمیتونیم از کنارش راحت بگذاریم. بله. و این بحران یک لحظه یک گوشه‌ای باز میشه، یک دفعه مثلا به مدیر سعدآباد میگن که شما اندازه 400 میلیون تومان میتونی یه پروژه مثلا مرمتی رو توی یکی از کاخا برقرار بکنی، مجبور فوراً تصمیم گیری بکنه و اجرا بکنه، اصلا جایز نیست معطل کردن. در ضمن که ما چند تا کانال خبررسانی داریم که اون خبررسانی از کانالامون میشه، ولی خب قاعدتا اون سرعتی که شما میخوای و اون زمانی رو که شما میخوای، دو ماه قبل ما برنامه ریزی کنیم که دو ماه دیگه میخوایم مرمت بکنیم، همچین چیزی به خاطر مسائل مالی کشور اصلا امکان پذیر نیست.
بسیار سپاسگزارم. ما چیزی حدود 7 دقیقه حد اکثر تا پایانه.
آقا من یه چیز دیگه بگم، حیفم میاد
خیلی کوتاه.
کوتاه فقط بگم، مگه اونی که عامل خرابیه، حالا اون نم زدنه، مگه اون طبق برنامه ریزی عمل میکنه؟ خراب میکنه دیگه. من میوتادم میگم خراب میکنه. حتی من با شما موافقم، دفاعی نمیکنم. من که میدونم بخش دولتی نیستم اصلا.
نه بله متوجه فرمایشتون هستم.
حتی آقای قاسمی رو خیلی دوست دارم و خواستم بالاخره یه جوری کمک کنم که بس فلسفه پیدا
کنم.
شنوندهایی که اینقدر ما رو همراهی کردن، حوصله کردن، خوش بگذره، من رو ببخشید.
اختیار دارید. سرکار خانم دکتر نگین کشاورز نیا از مدرسان دانشگاه و کارشناسان گردشگری، در حد یک دقیقه اگر امکان داره جنبندی شما رو یا اگر نکته‌ای باقی مونده رو بشنوید.
خواهش میکنم. متناسب با شرایط فرهنگی و تمامی چارچوب‌های مباحث سیاسی و حفظ محیط زیست و تکیه به توسعه پایدار،
بله،
بهترین راهکار معرفی مؤلفه های تاثیرگذاریه که میتونه در بحث الگوبرداری های درست، حرکت به سمت توسعه پایدار و در نهایت توسعه گردشگری رو همراه داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم بابت رعایت زمان. جناب دکتر سید حسین شاهد، پژوهشگر گردشگری و مدرس دانشگاه، یک دقیقه در خدمت شما هست.
من فکر میکنم که در مجموع اگر بخوایم شاخص ها و چارچوب های قانونی هر منطقه یا هر پروسه رو در حوزه گردشگری در نظر بگیریم، تعامل و تعادل و توازنی که بین اینها در واقع میتونیم ایجاد کنیم کمک میکنه به ما، که یکی از شاخص هایی که دوستانم اشاره کردن در همینجا بحث مدیریت زمان هست، یعنی اینکه ما بتونیم با توجه به اون چارچوب و محدودیتی که داریم به بهترین شکل ممکن در واقع اون ظرفیت های بالقوه و بالفعل های گردشگریمون رو تدوین کنیم و در حوزه اجرا بتونیم کنترل و هدایت و نظارت بیشتری، بله، داشته باشیم که بتونیم به اون در واقع جنبندی و نتیجه مثبت برسیم. فکر میکنم که یکی از در واقع پیشنهادات خوب و تاثیرگذار.
بسیار بسیار سپاسگزارم. علی شادلو، مدیر عامل شرکت آموزش گردشگری ارسپرا، مدرس دوره‌های تخصصی گردشگری، یک دقیقه.
همیشه خردمند و امیدوار، نبیند به جز شادی از روزگار.
بی تردید.
من توصیه میکنم که امیدوار باشن فعالان گردشگری، مردم عزیزمون. اوضاع بهتر میشه، من مطمئنم شرایط بهتر میشه، کرونا از سرمون میگذره. به خدمت شما رسید که جامعه جهانی از این بحران ها کم تحمل نکرده، همه کشورها، همه مناطق مختلف، و به روز به امید روزهای بهتر
امید. و در نهایت جناب آقای ساسان قاسمی، معاون فرهنگی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد.
من همونجور که جناب شادلو در مورد گردشگری پایدار گفتن که انشالله یک برنامه اختصاصی در مورد گردشگری پایدار بگذارید، من به نظرم میرسه که یک برنامه شاید قبل از این برنامه که ما اینجا نشستیم باید در مورد تحلیل آمار میگذاشتیم، چون به نظرم میرسه که صحبت کردن در مورد الگوها وقتی که ما در مورد آمار صحبت نکرده باشیم شاید یه مقدار پرت زدنه و گمراه شدنه. باید قطعا آمارها رو بشناسیم، این آمارها چجوری استخراج میشن، چجوری تحلیل میشن و از این آمارها چجوری الگوها، پروتوتایپ ها و مگاترند ها در میاد. اگه اینا در نیاد واقعا نمیشه در مورد الگو صحبت کرد. اینها رو باید از لابلای آمار و ارقام درست کشید بیرون، تحلیل کرد و بر اساس اونها یک الگوی درستی در آورد. الان شما فقط کوتاه عرض میکنم، شما در مورد سند گردشگری صحبت کردید که قراره به زودی انشالله تدوین بشه. میدونید که بالای 45 ساله این قراره داره تدوین بشه؟ در حال تدوین
بله بله، ما دو برنامه برای این مسئله داشتیم.
خب الان شما حساب این بفهمید که وقتی که انسان داره تغییر میکنه، جامعه داره تغییر میکنه، ابزارهایی مثل موبایل این وسط و دیجیتال دارن دائما تغییر میدن این رابطه رو، پس بنابراین این الگوها دائما در حال تغییرن. اگه ما حواسمون نباشه این اسناد به زودی نوشته میشن و به زودی هم از دور خارج میشن بدون اینکه بتونیم بهره ای ازشون ببریم. آمار آمار آمار.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از هر چهار کارشناس عزیز که منت گذاشتن در برنامه خودشون رواق تماشا حضور پیدا کردن. یک بار دیگه دوستان رو معرفی میکنم: سرکار خانم دکتر نگین کشاورز نیا از مدرسان دانشگاه و کارشناسان گردشگری، جناب آقای دکتر سید حسین شاهد پژوهشگر عرصه حوزه گردشگری و مدرس دانشگاه، جناب آقای علی شادلو مدیر عامل شرکت آموزشی گردشگری عرص باران، مدرس دوره‌های تخصصی گردشگری و دبیر انجمن صنفی گردشگران، و جناب آقای ساسان قاسمی معاون فرهنگی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، و همچنین شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه رواق تماشا با محور ساماندهی الگوی گردشگری در ایران، ضرورت‌ها و راهکارها همراه بودید، هم تمام قد تشکر می‌کنم. امید که این بحث قریب به 120 دقیقه ولو به قدر چکه‌ای منظره نوین رو برای دیگر گونه نگریستن به مفهوم سفر از ابتدا تا انتها و آنچه که در طول سفر و نه تنها مقصد سفر قرار است که مورد توجه قرار بگیره برای شما باز بکنه. همچنین ما رو از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون محروم نسازید. بی تردید نظرات شما در ارتقاء سطح این برنامه میتونه عمیقا مؤثر باشه برای من و همکارانم. شبتون به میل، به عشق و بهشت. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما عزیزان شنونده است، شنونده هایی که با رادیو گفتگو همراه هستید. ما هم از پخش این شبکه تا ساعت 6 بامداد با شما همراه هستیم.
خبر کنید بندگان خدا را، اين الرجبيون
اين الرجبيون
يا من ارجوه لكل خير.
ماه امید به رحمت و مغفرت الهی میآید. بسم الله
بسم الله.
از شامگاه پنجم اسفند ماه به استقبال ماه نورانی رجب می رویم.
بله، ماه رجب ماه عبادت و بندگی است. فریاد برای رجبیون برای این است که در این ماه و در این نهر چون شیر و عسل که به سپیدی اوست، ما هم دلها رو سپید کنیم و گرد و غبار از سینه و دل برکنیم و به ماه رجب وارد شویم. ماه رجب ماه بندگی است، ماه توبه و انابه است. در این ماه بسیار سفارش شده است که از گناه دوری کنیم و به خدا پناه آوریم. ماهی است که با گفتن استغفر الله ربی و اتوب الی گناهان ما می‌ریزد. بسیار استغفار کنید که در ماه رجب آمرزیده شوید ان شاء الله. یاران همراه، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاریم. برنامه چکاوک رو تقدیم حضورتون میکنیم.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.
ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر.
همواره دلم لبالب از یاد تو باد، خورشید شبم نام سحرزاد تو باد.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید همجان که خاک کوی تو باشم.
فدا کن مرا فدا کن مرا، صدای تو بوله تنهایی من.
تو به ابر را میگی بارون ببارن،
باز میکنم دست یاری به سویت دراز. بیا تا
چکاوک.
به نام خداوند جان آفرین. چکاوک، برنامه شماره 228. در این برنامه آثاری از شهرام ناظری، سیامک شجریان و بهرام سارنگ همراه با اشعاری از مولانا، حافظ و سعدی خواهیم شنید. گوینده فاطمه آل عباس.